یک از این سه معصوم بزرگوار بپردازیم. در رابطه با حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه خیلی حرفای زیادی میشه گفت، یکیش رو زیادتر از بقیه بنده عرض کردم، ولی چون در فضای جامعه کمتر مطرحه همون رو هم در نظر گرفتم محضر شما تقدیم کنه. در واقع این بحث خلاصه یه طرح تحقیقاتی مفصل راجع به سیره حضرت رضا صلوات الله علیه. این بیانی که آقا هم دارن، البته کتاب آقا در خور شأن ایشون نیست، این کتاب انسان 250 ساله، کتاب بسیار مهمی از جهت ایده، ولی از اون جهت که خود ایشون مرحوم نفرمودن جلسات متعددی نبوده، گاهی برای یک معصومی در حد یه تبریک یا تسلیت فرمایشی داشتن، یک جا جمع شده. از این جهت عنوان و موضوع کلیه کتاب بسیار جالبه، ولی بعضی از جزئیاتش در حد آقا نیست. یعنی اونهایی که مثلا طرح کلیه اندیشه اسلامی رو مطالعه کردن که 28 جلسه سخنرانیشون منسجم پشت سر هم هست، میبینن که سطح موضوع خیلی متفاوته. خب اینجا مثلا حضرت ایشون برای شهادت امام جواد یه تسلیتی گفتن، یه اشاره هم به یه نکته‌ای کردن. زندگی امام جواد تحلیل نکردن، وقتی نبوده یعنی. و اینم یکی از خسارت هاست بالاخره، ما خدا بهمون توفیق داده ایشون زمام امور مسلمین رو دست گرفته، از اون جهت که ایشون فرصت کار پژوهشی تو زمینه‌های تخصصیشون بکنن کمتر پیدا شده. اهلش اگر به اون رساله چهار کتاب اصلی در علم رجال ایشون رجوع کنن، سطح علمی مباحث دستشون میاد که اونجایی که ایشون ورود کرد، تازه در دوران ریاست جمهوری که به قول آقای شوبری افضل‌الله می‌فرماد اونجا هم وقت نداشت، تازه کار معلومه. انسان 250 ساله به این عنوانه که معصومین مثل ماجرای دو امدادی اومدن از یک جایی کار امامت رو تحویل گرفتن با توجه اون شرایط سختی هم که داشتن. یعنی هیچ کدوم ائمه ما علیهم السلام توی شرایط عادی اینطوری نبوده که توی زن بستر مناسب عادی کارو بخوان شروع کنه، صدها مشکل و محدودیت داشت. ائمه ما یک سری اهداف مشترک رفتاری داشتن و یک سری از رفتارهاشون هم خاص به زمان خودشون، یعنی شرایط زمانه باعث شده از رفتارها رو انجام بده. کشف این بسیار مهمه. چرا؟ چون مسلماً سیره اهل بیت برای زندگیمون، برای سبک زندگیمون، برای روش زندگیمون، برای نگرش هامون، تفکراتمون مهمه. ما اصلا هر جایی که سبک زندگی اهل بیت ثابت بشه اجرای اون رو لازم میدونیم، تبعیت از سیره اهل بیت رو واجب میدونیم. از آن مهمه که بدونیم چرا سید الشهدا صلوات الله علیه با یزید بیعت نکرد ولی فرزندش زین العابدین صلوات الله علیه در برابر یزید قیام نکرد. چه تفاوتی بود؟ اگر این دو من بعضی خیال میکنن ما میگیم ائمه خدا با هم تفاوت ظاهری هم نداشتن، این که میگیم یک حقیقت واحدن، یعنی خیال میکنن ما میگیم مثلا وزن همه اهل بیت وزن جرمیشون یکی بوده، نه خیر. رنگ چهرهشون همه یکی بوده، نه خیر. ممکنه یک امامی در بین میوه ها یک میوه ای رو بیشتر از یک میوه دیگه ای میپسندیده، با امام دیگه متفاوت باشه. ما منکر تفاوت فردی اهل بیت نیستیم، اما در مسیر هدایت چون از سر عصمت هدایت میکنن، عصمت یعنی من لدن حکیم خبیر، و چون حق یکیه تو مسیر هدایت زندگیشون مشترک. تازه فهمید، یعنی اهل بیت با هم تفاوت رفتاری داشتن، وزنشون، رنگ چهرهشون، این بود فرق کنه که فرق هم میکرد. اما در مسیر هدایت چون از سر عصمت بود، از سر حجت اللهی عمل میکردن، یه جور عمل میکردن، چون منبع هر 14 نفر یک جا بود، معصومی و 12 ما. از این جهت رفتارشون مهمه، مشترکه. جا به جا کنی رفتار سیاسی ما با آقای امام صادق یکیه، اگر جا به جاشون هم بکنید شیش و پنج رو برش کنی همینطوره. بله ممکن بود در بعضی جزئیات زندگی فردیشون متفاوت باشه. خب حضرت رضا صلوات الله علیه چه اقداماتی انجام داد برای شیعه؟ خب این لازمه که یه مقدمه گفته بشه در فرصت اندکی که بنده سر شما رو درد میارم، که شرایطی که حضرت رضا امامت رو بر عهده گرفتن چه شرایطی بود، چه تهدیداتی بود و حضرت چه کردن. یه صلوات مرحمت الله یه مقدمه کوتاه 4-5 دقیقه‌ای میگم که الحمدلله دیروز به خاطر اینکه می‌خواستیم به محضر حضرت مشتاق برسیم یه قدر کوچکیش رو عرض کردیم، اونا رو فقط تیتوار عرض می‌کنم. پیغمبر خدا برای اینکه مردم گمراه نشن فرمود دو تا منبع نباید از دست بدید، اگر از دست بدید گمراهی قطعیه و تا وقتی با اینا باشید گمراهی نیست. اگر شیء سومی بود لازم بود پیغمبر رحمت بیان کنه، بفهمون 3 چیزه 5 چیزه 11 چیزه، بفهمون 2 تا بیشتر نیست، منابع دین 2 تا بیشتر نیست، قرآن و اهل بیت. اگر هم میگیم سنت رسول خدا، این سنت رسول خدا با تقریر اهل بیت. همه ی تلاش صورت گرفت برای اینکه پیغمبر تخریب بشه، اهل بیتش هم تخریب بشن. دیروز یه قدر کمی به این موضوع پرداختیم، دیگه اون تکرار نمیکنم، دیگه بای دیفالت فرضش میگیم این رو عرض کردیم قبلا که اهل بیت علیهم السلام از صحنه اجتماع دور کردن، افراد دیگه ای رو به عنوان اهل بیت معرفی کردن، اهل بیت رو تخریب کردن، محبینشون رو تهدید، قتل، عرض کنم خدمت شما که فشار، تبعید، زندان. کار به جایی رسید که وقتی منصور دوانی به درک رفت بین 80 تا 100 هزار نفر زندانی آزاد کردن تو فضای باز سیاسی بعد از منصور. منصور یه آدم محکمی بود، برای اینکه مثلا یه خونه فضا رو تلطیف کنن بعدش یکم اولش فضای باز سیاسی درست کردن که مثلا یه خونه تلطیف بشه فضا. کسی رو که مینداختن زندان تو سیاه چاله مینداختن، راحت تر میشد اداره کردید، توی چاله شما کسی رو نمیتونه بیاد بیرون، فرارش سخت میشه. گاهی عده زیادی از علویا و شیعیان رو زن و مرد کنار هم قرار میدادن، اینها بعد از یه مدتی میپوسید لباساشو، برهنه میشد. نوامیس اسلام رو کنار هم اینطوری نگه میداشت تا میمردن همونجا، میمردن هم لزومن جنازه ها رو در نمیوردن. کسی تو سیاست‌سالا میافتاد دیگه در آمدنی در کار ندارن که شانسش میداد یه فضا باز سیاسی بکنه. شوخی نیست عدد 80 هزار که مثلا بعضی مورخین نقل کردن برای زندان منصور. ائمه خدا شروع کردن به تبلیغ عنوان اهل البیت. دیروز که حضرت مشتبه رسیدیم عرض کردیم با صورت خلاصه در یه جمله که ایشون فضای گفتگو نداشت، مثلا کسی جرأت نمیکرد در خانه حضرت بیاد. اولا مرجعیت اوز خواهی میکنم با این صدای در دامان رو روز روزش چیز توفهی نبود، فایده این نداره، کار خرابتر از این هست.
سلام اشتی آجا سلام.
مرجعیت علمی امام، مرجعیت دینی امام اصلا محل بحث نبود. کسی اگر مثلا فرض بفرمایید سوال فقهی هم براش پیدا میشد نمیره از امام حسن بپرسه. این چه کار تبلیغاتی عجیبی کرده بود. به جد مثلا یکی مثل ابن عباس رو برتر میدونستن. خیلی کار تبلیغاتی عجیبی باید بشه که این اتفاق زمان سید الشهدا به همین شکل و اهل البیت تلاششون بر عنوان اهل البیت، این اهل البیت رو تبلیغ میکنه. هیچ یک از ائمه ما تا قبل از امام رضا خودشون رو تبلیغ نمی‌کنه. این من امامم نداریم. هیچ امامی تا امام رضا نمی‌فهمد من امامم. رسمی در مجمع عمومی که غیرش حضور داره. هیچ امام. حضرت سجاد صلوات الله علیه بعد از شهادت سید الشهدا خطبه که میخونن در شام، اگر ملاحظه بفرمایید تمامش فقط این هست که من فردی از افراد اهل بیتم، چند تا مصداق اهل بیتم که پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام حسینن رو بیان میکنه. همین، هیچ نمیگه چرا ما بیعت نکردیم، نمیگه چرا ما قیام کردیم، با یزید چه کار داشتیم، یزید چه مشکلی داشت، اگه قیام نمیکردیم چی شد، هیچ نمیگه. من فرزند کیم، فرزند کیم، فرزند کیم، توی فرزند کی هستم، اوصاف اون بزرگوارم بیان میکنه، تمام شد. ببینید هیچی غیر از این نیست. بعدم که حضرت به امامت میرسن همش عنوان اهل البیت که تبلیغ داره میشه، نه شخص امام. حالا بحث طولانیه، هر امام بخوایم بحث کنیم حداقل یک ساعت اوضاع اصلیش طول میکشه. جزئیات بگیم رضا سریع رد میشه. همینقدر خلاصه عرض کنم که حضرت سجاد رو در صحیفه ای مطالعه بفرمایید برای امام زمان خودش دعا کرده. یعنی هر کس بخونه میگه امام سجاد امام نمیدونه خودشو. در 47 صحیفه نگاه کنید میگه خدای منو در یاری امام زمانم یاری کن. دعای صحیفه سجادی از اون دعاهای کاملا تعلیمیه. یه وقت دعاهای ما برای مقام لیمعاللهی اهل بیت، یعنی مناجات خودشونه، یه وقت تعلیمه. صحیفه از این تعلیمی هست. حالا اون خودش بحث مفصل داره. به امام باقر امام صادق که میرسه اقبال به سمت اهل بیت بیشتر میشه. اون بزرگواران فرصت با اون سختی دوران خودشون که خیلی مفصل واردش نمیخوام بشم، فرصت ساخت مکتب فقهی اهل البیت پیدا میکنه. تا دوران امام سجاد حتی شیعیان این اهل سنت نماز میخوندن. اوائل امام از امام باقر بنی هاشم نماز خوندنشون تغییر کرد، بنی هاشم نمازشون خراب شد. فرصت نیست عرض کنم یه وقتی این خودش یه جلسه سخنرانی میخواست که درون اهل بیت اکثریت مطلق سنی بودن. این خیلی کار تبلیغ جدیه، خیلی کار تبلیغ جدیه. برادران ائمه سنی بودن، یعنی اینقدر خفقان بود کسی جرأت نمیکرد بیان کنه. تا افراد خاص نبودن بعضی جملات اهل بیت نمیگفتن، چون منجر به قتلشون میشد. یه پروژه طولانی اهل بیت داشتن، درست کم دو امدادیه. پایان هر امام پایان کارشیه نیست. و اوائل دوران امامت حضرت صادق بزرگان شیعه نماز خوندن یاد گرفت. میخوندن نمازا، غلط میخوندن، جایی نبود بیان کنه. شما فرض کنید تو شهرک شهید محلاتی همه مثل اهل سنت نماز بخونن، تلویزیون هم همونو پخش کنه، سخنرانی های جلسات هم همون باشه، نماز جمعه هم همون طور باشه، خب از کجا باید بری یاد بگیر؟ آموزش های مردم از کجاست؟ همون جاستی. دوران حضرت صادق برای همین اهمیت علمی زیاد بود، برای اینکه از مکتب فقهی شیعه رو تدوین کردن. نه چیز جدیدی بگن، بود، چیزایی که بود و جایی بیان نمی‌شد از ترس یا نبود افراد، یک سازمان دانشگاه مانند درست کردن، کاری که حیرت آوره. من دو تاشو عرض کنم. یکی اینی که در دوران امام باقر صلوات الله علیه از افسانوقات عالم سفر میکردن مدینه، نه به قصد زیارت پیغمبر، که اهل سنت هم زیارت پیغمبر رو لازم میدونن، بسیاریشون در حج لازم میدونن برگردی مدینه زیارت قبر پیغمبر کن. حالا این وهابیت این فرقه عجیب غریبی هست، اهل سنت به زیارت پیغمبر مقیدن رو به زیارت امام رضا. اینی که شما میبینید یه فردی از اهل بیت از مصر و خراسان برن مدینه دیدنش، الان کدومی که از علمای شیعه است که از افسانوات عالم بیان استفاده از منظرش رو خوان بکنه؟ این راحتی اتفاق نمیفته. کی تبلیغ کرده من باقر رو بررسی کنین؟ از سجاد این زمینه سازی رو فراهم کرده که حالا من رد میشم بگه جزئیات نمیگه. دوران امام صادق صلوات الله علیه که شد در مسجد کوفه الان بزرگترین حوزه مدرسه در قم مدرسه آیت الله گلپایگانی که 80 تا رسائل مکاسب صبح تا شب میگه، خیلیه 80 نفر رسائل مکاسب میگه. در مسجد کوفه در دوران امام صادق که در مدینه است، امام صادق در مدینه است، در مسجد کوفه 900 نفر تو روز، از مسجد کوفه میره بزرگه دیگه، تو روز از مسجد کوفه میره بزرگه دیگه، برای جمعیت 40,000 نفری ساخته شد، زمان زیاد شد 100,000 نفری و توسعه هم دادن. مسجد بزرگ از قدیم مسجد بزرگی بود، نه اینکه الان توسعه داده بشه. 900 نفر صبح تا شب بودن حدس این جعفر بن محمد، یعنی حد 900 نفر فقه امام صادق تبیین می‌کردن. این خیلی حرف عجیبیه. ببینید چه سیت و آوازه عظیم علمی حضرت داشت. البته یه بخشنامه اومده بود که در مکتوباتتون حق ندارید انظار فقهی امام صادق رو مطرح کنید. لذا امروز تو کتب فقهی اهل سنت آراء امام صادق نیست، هیچ. در حد فقیه درجه 10 هم نیست. و اینو ذهبی اعتراف میکنه به این بخشنامه از بزرگان اهل سنت. تو اسمش نبر بوده امام صادق. یعنی دیدن نمیتونن مبارزه کنن با آوازه علمیش، ولی میتونن بگن حق ندارید تو مجامع علمی اسمشو ببرید. مثلا دفاع از رساله دکتری کسی بود، داور نمیشه امام صادق باشه. توجه کنید، حق ندارید به عنوان رسمی بپذیرید. منصور دوانقی هم سعی کرد مالک ابن انس رو علم کنه و گفت من علم امتم، بعد از منم تو علم امتی، کتاب بنویس مردم عمل کنن. فشار آوردن که مردم مالکی بشه. در این دوران امام صادق رسما امامت خودش رو انکار میکنه. وارد مجلس منصور دوانیقی که میشه، با سلام از سلام علیه امیرالمومنین وارد میشه. چون اگر غیر از این کسی به منصور سلام میکرد اعدام میکرد، میگه این توهین کرده. غیر از این سلام، روایت صحیح و سندی برای این جمله که عرض کردم نیست، ولی بیش از 20 منبع مثل کافی 9 بار در کافی فقط اومده ذکر شده. تو اخباری که اومده حضرت سلام به امیرالمومنینیه منصور کرده. وقتی بیش از 20 تا روایت رسیده، این میگه محفوظ الغیر مستفیض میپذیراد، یعنی شرایط انقدر شرایط سختی. مکتب فقهی شیعه و کلیات عقاید شیعه زمان امام صادق سلام الله علیه جمع‌بندی میشه. خود دوران امام صادق چه محدودیت‌ها و خشونت‌ها و جواسیس چه می‌کردن، در خصوصی ترین جلسات 4 نفره امام حضرت با تقیه باید حرف میزن، چون یکی همون 4 تا جاسوس. هیچ وقت امام صادق در جلساتش خالی از جاسوس از حکومت نبود. ترجمه کنید، وقتی حضرت به شهادت رسید به 5 نفر وصیت کرد. به منصور دوانقی وصیت کرد، به پسر بزرگش وصیت کرد، به موسی بن جعفر وصیت کرد، به برده خودش وصیت کرد، به حاکم مدینه وصیت کرد. یعنی شرایطو ببینید. به زراره اجازه نداد امامت امام صادق و امام بعد از امام صادق رو در بین خاندان زراره که آل زراره از مهمترین خانواده های شیعی بیان کنه. اینقدر تقیه سنید. لذا وقتی حضرت از دنیا رفت، پسرش عبدالله افتح ادعای امامت کرد، امام کاظم ساکت شد. 40 روز یا 70 روز عبدالله افتح زنده بود از دنیا رفت، بازم امام کاظم رسماً ادعای امامت نمی کرد. این شرایط اینقدر خوفی بود. موسی بن جعفر سلام الله علیه امامت کردن در دورانی که هم منصور اقتدار داشت و هم بعد از یه مدتی هارون وحشتناک اقتدار داشت. وقتی در منابع اهل سنت می‌بینی یه حاکمی خیلی تجلیل شده، بدون خیلی اقتدار داشته و خیلی فشارشی آورده. بیش از 20 رساله دکتری درباره هارون نوشتن در عربستان. خب در این دوران که قدرت چون بیشتر شده و ترس از توسعه اهل بیت امام کاظم زندان میفته، بین 4 تا 11 سال، یعنی اصل زندانی شدن از رن حداقل 4 سال اتفاق بین همه مسلمان قبول دارم، تا 11 سال هم خیلی قبول دارم. خب شما نگاه کنید پسر پیغمبر سید الشهدا رو میکشن، برهنه میکنن، بهش نماز نمیخونن، چون اون روز حرمت اهل بیت جامعه اونقدر نمیشناسه. وقتی امام صادق به شهادت میرسه، منصور میاد مجلس خط میگیره برای امام صادق. اما وقتی میترسن در برای امام کاظم با خشونت بیشتر رفتار کنه، از زندان میفته. با این حال وقتی حضرت به شهادت میرسه، بزرگان شیعه رو دعوت میکنن، میگن بدن موسی بن جعفر نگاه کنید، ببینید آثار تیغی، شمشیری، مثلا تغییر رنگ پوست به عنوان مسموم شدن هست یا نیست. میترسن، ترجمه میکنیم، یعنی نمیخواد حکومت اون ظالم هارون بگه من کشتم موسی بن جعفر. مثلا شما بعد از امام حسین سند خیلی محکم روشن عمومی برای شهادت ائمه پیدا نمی‌کنید، یعنی مخفیانه می‌کشن. چرا؟ چون حرمت پیدا کردن اهل بیت تو جامعه. امام کاظم صلوات الله علیه فرزندان زیادی داره. وقتی به شهادت میرسن یه فتنه عظیمی پیدا میشه. این فتنه عظیم که در تاریخ شیعه از طریقه فتنه بزرگتری هست. این فتنه در روایات ما این فتنه رو از فتنه تقیفه بزرگتر دونستن، عنوان فتنه واقفه. چرا به این عنوان؟ شما چجوری به غیبت حضرت حجت معتقدی؟ امروز دیدید مگه امام زمان و امام عسکری؟ دیدید شما معتقدید که نائبان و وکلای حضرت عسکری صلوات الله علیه بعد از اینشون گفتن ما پسر او را دیدیم، اونایی که امام مثلا عسکری نوشته بودن اراد دو علیه که اراد دو علیه، هر کسی رو رد کنه من رو رد کنه، وکیلمه، ثقه منه، به ما گفتن که حضرت حجت صلوات الله علیه به دنیا آمده، برای حفظ جانش فعلا مخفیه. شما پذیرفتید دیگه. خب اگر تمام وکلای امام عسکری میگفتن امام عسکری فرزند نداره، فکر میکنید شما امروز قائل به امامت امام زمان بودید؟ معلوم نبود. اگر یک نفر به پیغمبر ما ایمان نمی آورد، امروز چی میگفتن؟ میگفتن 1400 سال پیش یه نفر ادعای نبوت کرد، نبوت هم نگرفت. اینطوری میشد دیگه. این که میبینید یاران ویژه مهمن لولا ضرار لنده رسد احادیث و عبی، از این جهته، چون اگر نبودن قطعا دین نبود. اگر اون یاران خوب پیغمبر نبودن اصل اسلام نبود، قرآن به دست ما نمیرسید. و شما در مورد امام زمان همینطور یاران مورد اعتماد شیعه که وکلای حضرت بودن، اون حضرت غیبت کرده. حالا یاران مورد اعتماد امام کاظم، وکلای حضرت 15 سال مثلا با مردم در ارتباط بودن، وجوهات مردم به اینا میدادن، سوالاشون از اینا میپرسیدن، دست خط امام کاظم داشتن، اینا تبانی کردن، ادهشون گفتن امام کاظم از دنیا نرفت. فرض کنید بعد امام عسکری بگن امام عسکری از دنیا نرفته، یا از دنیا رفته فرزند نداشته، خب شما امروز قائل به امامت امام معلوم نبود بودید. خیلی فتنه بزرگی، فتنه واقفه. اینا متاسفانه هم پول هم مسائل سیاسی، چون اینا پولای زیادی دستشون بود. یه موردش کردی ابن ابی حمزه البتانی 30,000 دینار دستش بود. 30,000 دینار یعنی 30,000 مثقال طلا، یعنی 30,000 تا 4 گرم، 4 و 24 صدم میشه صبح اول صبح مشتری تو اول روزی تخفیف میدن، یعنی 30,000 تا 4 گرم، یعنی 30 تا 4 کیلو سفرش جا آجام میکنه، یعنی 120 کیلو طلا. ممکنه ما هم یه وقتی در تعداد همه همون تکون بخوره. گفتن امام کاظم از دنیا نرفته، وجوهات کیه میرسید به اینا دیگه، شبکه‌ای شده بود. در این اوضاع مظلومت از رضا عجیبه. آدم های مورد اعتمادی که نامه از امام داشتن، گفتن امام کاظم از دنیا نرفته، غیبت کرد. موضوع مهدویت هم خیلی کار شده بود. اینقدر امام صادق صلوات الله علیه و مهدویت کار کرده بود که حکومت اصل برای مواجهه غیر مستقیم با امام اسم فرزندش منصور دوانوی بودش مهدی عباسی. یعنی اونا خواستن یه موجود درست کنن. که این اتفاق میفته وقتی جبهه حق شروع میکنه تبلیغ، اونا میخوان پاتک بزنن، شبیه سازی میکنن، مثل کاری که امروز داعش میکنه و دنبال اینی که میگه ما مهدویت هستیم، موجود آخر زمان ماییم، عدالت جهانی ما میخوان اجرا کنیم. در این شرایط عجیب که بعضی از بزرگان شیعه گفتن امام کاظم از دنیا نرفته چون امام رضا به امامت رسید. میدونی این حرف یعنی چی؟ امام کاظم از دنیا نرفته. خب آقا الان امام زمان سلام الله علیه زنده هستن، من ادعای امامت کنم، میشم امام چندم؟ 13. وقتی امام زمان سلام الله علیه زنده است، من که مدعی امامتم میشم چی؟ کذاب مفتر، دروغگو. امام زنده است تو چی داری؟ وقتی میگن امام کاظم از دنیا نرفته، یعنی هر کسی ادعای امامت کنه کذاب مفتره. لذا دشمن به امام رضا میدادن. این که شما میبینید تو بعضی از دوران ها مثل دوران امام جواد درباره واقفه فرموده حضرت اینا ناسبیان، دلیلش اینه که وقتی امامت امام رضا رو قبول ندارن، نه قبول ندارن، فقط میگن امام زنده است این ادعای امامت کرده. مثلا فرض بفرمایید فتنه های نمیدونم یمانی و اینا پیش میاد، شما نسبت اونها به نسبت اونها چگونه حرف میزنید؟ میگه دروغگو، مدعی دروغین امامت. این نگاه بخشی از سیر امام رضا اینطوری شد، مدعی دروغین امامت معظم. این خودش یه مشکل. مشکل دیگه این که بعضی از برادرای امام رضا بستن با جریان واقفه، مثل ابراهیم ابن موسی رشوه گرفت و بله چی میگن، من بودم بابای ما نمرده. پسر امام کنه گفت نه، کی گفته بابای ما مرده؟ دروغ میگن. این میگن چون چه فتنه عجیبیه، هم وکلا هم بعضی از برادران. این شوخی نیست، تهمت زننده به امام رضا سلام الله علیه که امام جواد فرزند تو نیست، دو تا پسرانو و دو تا برادر امام، برادر امام رضا. اون فرق داره. یه وقتی میگن بله یه نفر نسبت فلانی، یکی از آقایون در قوم قبول نداره، این فرق داره. تو بگن برادرش که خودش مرجع تقلیده ایشونو قبول نداره، این فرق داره دیگه. حضرت ادعای امامت رسما نمیتونه بکنه در جریان جهت مسائل طبیعی که عرض کرده. فتنه اینا سنگینه. حکومت با اینا مشکلی نداره، حکومت ها دقیق بودن، با جریان های انحرافی و حکومت ها کار نداشتن، چون میدونستن جبهه حق داره تضعیف میکنه. لذا بگیر ببن بالا واقفه نیست، واقفه رو حکومت کاری نداره، واقفه تبلیغات میکنه، حکومت کاری باشون نداره. امام رضا بخواد تبلیغ کنه حکومت نمیگذاره. همین بس بود برای نابودی تشیع. خدا رحمت کنه اون بزرگانی رو که اون زمان پایمردی کردن. یونس ابن عبدالرحمن از بزرگترین مراجع است خودش بود در زمان امام رضا و فقیه قمیین بود، اومد این جریان واقفه شروع کردن رشوه دادن، یکی یکی بزرگان رو دعوت میکردن. مثلا الان چیکار میکنن؟ لابی میکنن. الان میرن میگن آقا این مسجدی که شما در قم درس میدی در حد شما نیست، یه مرکز تخصصی چیزی میخواید، تیفی شما 40 سال کار کرد، یه ساختمون 5 طبقه براش میسازن، آقا آرای سیاسی شوز میشه، حواسشون هست، به دبستون میکنه. همین کار کردن، یکی بزرگان شیعه رو میرفتن سراغشون، مثل صفوان ابن یحیی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا رشوه قبول نمیکردن و موضع گیری میکردن، کتاب علیه واقفه مینوشتن. امام نمیتونه، امام میکشن، ولی یونس ابن عبدالرحمن در قمه. حالا خود قم هم یه وقتی طلبتون انشاءالله که اصلا قم چی شد، قم شد چرا؟ قم از در جغرافیه چه اهمیتی داره؟ چرا اهل بیت دعوت به قم رفتن میکردن؟ خلاصش اینه که قم از مرکزیت حکومت دور بود، امنیت بود، حکومت براش از خدای حکومت‌های بنی عباس بود که به جای اینکه شیعه در عراق متمرکز باشه بغل گوششون بره 1000 کیلومتر اونورتر فعالیت کنه، چون نمی‌تونست که همه رو نسلشون رو منقرض کنه. به جای اینکه این دفاع فعالیت کنه بره بورکینافاسو اینجوری حساب می‌کرد برای خودش، میگه بره دورتر از مرکز می‌کنه بکنه. لذا شیعیان در قم که زندگی می‌کردن آزادانه مناسکشون برگزار می‌شد. تاجون فرمایید بغل گوش حکومت تو کوفه نبودن که حکومت براش خطر حساس باشه. اینا میخوان مثلا فرض کنید که براندازی کنن، قیام کنن، حکومت عوض کنن. حالا استان قم جابجا هم میشد، انقدر برای حکومت بنی عباس اثر نداشت. هزینه‌ش هم نمیصرفید که لشکر رو کشور قمیا رو بکشه، چون قمیا رو بکشه میگرفتن یه جای دیگه. تاجو کرد، یعنی پذیرفته بود یا دیگه کاریش نمیشه کرد. خب اینکه در خراسان و قم باشن بهتره که در کوفه باشن. اهل الویت هم تشویق میکردن هرچی ائمه پایانی میرسید که ارتباط کمتر میشون نمیتونن به من جایگاه امام رضا به عنوان یک فرد بسیار پرهیزکار و عالم معروف بود. منتها واقفه میگفتن اگر کسی ادعای امامت بعد از موسی بن جعفر کنه دروغگوه و این علی بن موسی هم خودش هم ادعایی نداره. آقا یه ادعای علکی بهش میبندن. اینجا حضرت فهم به شروطها و همه من شروطها، یعنی من از شروط توحیده، یعنی رسمن ادعای امامت کرد. خبر که معمول رسید دیگه چه کار میتونه کنه؟ بیانیه صادر کنه، برگردونه حضرت رو. خب چه کار کنه تو اون حالت؟ لذا معمول برای اینکه حضرت رو از دست نده ولی شخصیت حضرت رو بشکنه شروع کرده مناظره ترتیب دادن. عدو سبب شود سبب خیر اگر خدا خواهد. معمون مناظرات جلسه تشکیل میداد برای اینکه امام رضا رو بکوبه، چون نمیخواست امام رضا در این حد مطرح بشه. امام رضا بیاد ولیعهد بشه آدم میکشیمش، نه اینکه بگه من امامم. حالا چه کارش کنی؟ حالا دولت هم رسما تو ماهوارههاش تبلیغش رو کرده. توجه میکنی؟ مناظره تشکیل میداد. خب معمون ایمان که نداشت، اگر ایمان داشت میفهمید نباید حتی الامکان باید امام رضا رو محدود کنه، نه هی بیاره تو انذار. فرور بزرگ زمان حضرت رضا رو اوورد بلکه پشت امام رضا رو به خاک بمالن. گاهی خودش مناظره کرده، گفتگو کرده، به عنوان سوال در واقع مناظره کرده، ولی حضرت جواب داده معمون منکوب شده. تو یبدن تو استفاده کردی، دیده صلاح نیست خودم باش در بیفتم. یعنی معمون آدمیه که رفت بغداد با 40 نفر مناظره کرد، لهشون کرد. به عنوان سوالی خودم نمیتونم. سعی کرد از بزرگان اسلام دعوت کنه، شرکت کرد در مناظره که کسی پس اون روز بر نمیاد. اونم توی مجلسی که مجلس علمی معمون شاهیه، نمیشه اون روز توهین کرد. در چه میکنید؟ یه وقت شما مناظره تشکیل میدید، یه آدم محترم میمیدید یه جا 500 نفر میشن هو میکنن، گوجه فرنگی پرد میکنن، یعنی تقدس رو میشکنن. تو مجلس معمون که نمیشد فحش داد به امام رضا، نمیشد گوجه فرنگی پرت کرد، بعد بحث علمی میکرد. خب در بحث علمی کسی پس امام رضا بر نمیومد. لذا شما میبینی اول معمون به علمای اسلام، بعد میبینی نشد، صابئین، یهودیا، مسیحیا، هندوا، کی میتونه پسش بر بیاد؟ نمیشه. آوازه علمی امام رضا همه جا رفت، صبحات توحیدی رو پاسخ داد، منتشر شد. این شوخی نیست که 10 تا از بزرگان اهل سنت تا 150 سال بعد از امام رضا گفتن ما هر گیر علمی پیدا میکنیم، اگر گیر معنوی پیدا میکنیم، مثل ابرهبان رجالی، مثل حاکم نیشابوری، از درجه یکای اهل سنت هم گفته وارد بر حرم او نشدم الا اینکه وقتی خواستم خارج بیام خدا هم مقام از دل من برداشت. سنیه. تازه اینو میگه، بعد میگه خودم تجربه کردم. حاکم نیشابوری میگه خودم تجربه کردم، بیماری پوستی گرفتم، دستم درد کرد، نمیتونستم بنویسم، خودم رفتم تو حرم زیر قبه علی ابن موسی رضا دعا کردم، آدم این دستم خوب شده بود. این بزرگان اهل سنت. یا ابن حبان میگه هر وقت میدیدم غم عالم به دلم افتاده، گرفتاری دارم، خسته شدم، میرفتم حرم علی ابن موسی رضا زیر قبه علی ابن موسی رضا، وقتی برمیگشتم نشاط داشتم، خدا هم مقام از دلم برداشته. این آوازه علمی از توسعه بده. این اصلا سنی هم که این حرف میزنه. امامات اصلا قبول ابن حبانی که این حرف رو میزنه امام جواد رو متهم به دروغگویی میکنه. میخوام بگم کسانی این حرف رو زدن که هیچ امامت حضرت قبول ندارن، ولی تجربه کردن، رفتن تو قبر علی ابن موسی رضا، نتیجه گرفتن، برگشتن. اون مشکلات توحیدی برطرف شد تو جامعه به اندازه ای که فرصت بود. اون خطرات اسلامی کم شد. فرمود دیگه، فرمود ابا علیه اعبا النبوه. امام رضا در بین ائمه شیعه هم کار خاتم الانبیا کرده، هم کار خاتم الاوصیا. یکی از دلایلی که زیارتش افضل از زیارت همه معصومینه همینه، چون که اون بزرگوار هم کار نبوت نبی کرده، هم کار ولی، هم توحید و نجات داده، هم امامت رو. عید فطر شد، قرار شد خب حالا شخصیت در این حد مأمون بره بوق بزنه، مأمون بره خطبه بخونه. بودن علی بن موسی رضا بره مشاورای مأمون گفتن اگر این دفعه رفیع جمله دیگه مثل رحمن شوتا گفت چه گلی میخوای به سرت بگیری دیگه. در این اوج اقتدار علمی و معنوی بگی که این حکومت طاغوته. البته بگم مأمون عجیب بود آقا، مأمون حضرت رو با اون همه زهد حضرت، میدونی که در بین ائمه ما چهار امامون معروفن در شبانه روز هزار رکعت نماز میخوندن، سید الشهدا امیر المومنین و زین العابدین. یه صلوات بخون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سید الشهدا و امیر المومنین و زین العابدین هزار رکعت در شبانه روز میخوندن، امام رضا هزار رکعت نماز در شب میخوند، یعنی اصلا شب خوابی در کار نبود. چجوری بشکنه؟ مأمون کار کرده بود. همینو شما فقط نگاه کنید، اون فرصت نیست این قسمت رو توضیح بدم، خودش جلسه لازم داره که مثلا به شما خبر برسه که از آقا چه خبر، از بیت چه خبر، بگن بله رفته دختر اوباما رو گرفته. بس برای تخریب یک عالم دینی که رفته دختر یه طاغوت رو گرفته، ولیعهد جمهوری خواه شده، نامزد جمهوری خواه در دوره بعدی، این خیلی تخریبه. توجه کنین، این مأمون خیلی خوب چیده بود، انصافا عالی بود کارش از جهت خودش، اصلا بس بود برای اینکه امامت امام رضا نابود کنه. رضا 200 سال بزرگانش یه ائمه‌ش یه مبارزه با طاغوت میکنن، مثلی لا یا وای و مثله، حالا خودش اومده شده ولیعهد اون حکومت توی جایی که ظاهرش عجیب بود، شیکیش توی قصر، زیباترین کنیزان عالم میذاشتن جلو در قصر امام رضا که بگن آشغالا رو گذاشتن دم در اینا، ببین تو چه خبره، دعوا سر لاف ملا بوده، شروع کردن به حرف زدن. ولی مناظرات سیت علمی حضرت رو همه جا آوازه علمی حضرت رو برد. اینجا حضرت به هیچ وجه در هیچ یک از اصل و نسل‌های حکومت دخالت نمی کرد، ولی هم دیگه تو هیچ کاری دخالت نمی کنه، یعنی مشکلی تو این حکومت هست که من ورود نمی کنه. عبادت های حضرت که میمادن تعریف میکردن، هزار رکعت نماز در شب میخونه. خب توقع این بود که خطبه عید فطر رو امام رضا برن بخونه. گفتن خب آقا کارنوال حکومتی آماده است، شما برید نماز بخونید. حضرت پای برهنه، سر برهنه، با لباس سپید، با وقاری راه میرفت که وقتی وارد کوچه ها شد، مغازه دارا مغازه ها رها کرد، همه دنبالش پا برهنه را افتادن، بعضی شورت ها کفش ها رو در آوردن پشت حضرت را افتادن. به مأمون گفتن اگر بره یه جمله دیگه مثل برنامه شروط ها بگه، بگه مثلا بفرمایید این طاغوته، حکومت دست هم به این میره. یعنی این هم استراتژی حضرت بود. رضا مأمون چکار کرد؟ مأمون گفت حضرت مریض، نمیاد خود رو بخونه. همین خودش عاملی بود برای اینکه بگن نگاه کن نذاشتن حرف بزن. یعنی حضرت میخواست بین خودش و حکومت و نبوس فاصله ایجاد کنه دیگه. یا بره حرف بزنه که دیگه مأمون نمیتونه زای حرف بزنه تخریب کنه حضرت، اون جایگاهی که خود مأمون اجازه داده بود حضرت اون جایگاه روشن میشه که نمیتونه دیگه نفیش کنه، نگذاش حضرت حرف بزنه و دین مجبوره بکشه حضرت. و گفت فرزند کوچکی داره امام رضا، دخترمو به اون هم میدن، تو حرم سرا بزرگ میشه، امامی میشه که من میخوام. از نظر محاسبات دنیایی خیلی خوب فکر میکرد مأمون، اون تا نمیدونست که امامت یه حقیقت الهیه نه انسانی، که بگی یه بچه 6 ساله رو یه دخترم هم میدم بهش که تو حرم سرای ما بزرگ بشه. قاعدتا همینجوری میشد، اگر امام جواد امام نبود همینجوری میشد دیگه، میشد تربیت شده دستگاه هنی عباس. این بخشی از خدمات حضرت رضا سلام الله علیه و آله. فرصتمون گذشته. خلاصه عرض میکنم که اینطوری نیست که عزای ما تمام بشه. امیر سلام الله علیه فرمود اگر مؤمنی بدونه چه بلایی سر من آوردن، یک دحفیها مؤمنون حتی یلغا ربه، تا زنده است آب خوش از گلوش پایین نمیره. یاد این بیفته که ریسمان به گردن من بستن تو کجا ها کشید. بعضی نقلای معتبر شهادت رسول خدا هم دو عربی میدونن، یعنی عزای شیعه تمام نمیشه تا عزت و حجت بیان. من اون غربی اصفهانی فرمود لاکن کفر الضلع لیس ینجبر، اون سینه شکسته زهرا جبران نخواهد شد، مداوا نخواهد شد الا به ضرغام عزیز مقتدر، تا اینکه امام زمان بیاد. شیعه گرفتاریش تمام نخواهد شد، مصیبتش کم نخواهد شد الا اینکه حضرت بیاد. اون تا ما دو ماه عزاداری کردیم، اینم لطف اهل بیت بوده. در خیمه اهل بیت گاهی زهیرها اومدن با چند دقیقه زیر و رو شدن. دو ماه فرصت داشتیم تو خیمه های حضرت اومدیم. ما توقع مزد نداریم از اهل بیت، همین که ما رو راه دادن تشکر میکنیم، ولی برای اهل بیت بده که ما دست خالی برگردیم. میگه من اهل نیستم، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَالِكَ، آقا من لیاقت ندارم، ولی تو که اهلی، جسارت به شما نمی کنم. یه قطره شراب اگر در دریا بیفته نمیتونه نجاست ایجاد کنه، آب غیر طاهر نمیشه. دور از محضر شما میگن سگ اگر بیفته در دریای نمک، سگ نمک میشود به بحر نمک، استحاله میشه، طاهر میشه. من شما رو نمیگم، خودم میگم. یا امام رضا سگ نمک میشود به بحر نمک. ما بالاخره در خانه شما اومدیم، مردم ما رو ببینن بعد این دو ما میگن دو ما سیاتنت کردی چی بهت دادن، بازم بار گناه دستم باشه. نومیدی و درگاه تو هر کار ز تو آید و این کار نیاید، دیدم همه جا بر در و دیوار حریم است، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. ما گناهکار بودیم ولی محب به شما هستیم، یقینا محب به مادرتون هستیم. امروز که روز آخر مجلسه، میخوام به صاحب عزای مجالس اهل بیت متوسل بشم. قم مادر سید و شهدا اینطوری نیست که بعد از دو ماه تمام بشه. روایات متعدد میگن وقتی قیامت میشه در اوج احترام زهرا مرضیه وقتی وارد صحنه قیامت که میشن یه خطاب عجیبی صادر میشه، یا فاطمه لکه عند الرضا، یعنی این که فاطمه جان هر چی میخوای بخوام، چک سفید خدا بهش داده، لکه عند الرضا، هر چی بخوای من قبول دارم. اینجا چند تا نقل داریم. یه نقل میگن سیاه پوش وارد میشه و علی رأسها ثوبا ملطخا بدم الحسین، لباس خونی ارباب امام به سرش کشیده. خدا میدونه من امید دارم به این روایت در محاضی عرش که قرار میگیره صیحه میزنه، میگه خدایا قبل از این که من بخوام اول بگید بدن بیشتر پسرم رو وارد محشر کنه. این خدای ما این همه زحمت کشیدیم، خطاب وقتی میاد لکه اندر رضا، هر چی میخوای بخوام و امید داریم. فرماد یا رب به شیعتی و شیعت ولدی، خدای این شیعیان ما محب ما بودن. در دنیا گاهی توبیخ شدن، تمسخر شدن، پای ما وایستادن، بعدم گاهی عمل کردن، بالاخره منصوب ما هستن. من نمرد خان و سناگوی شمایم، بلکه سگ پیر آستان شمایم، ریز خور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. بالاخره سلطان به شکار بره سگش هم با خودش میبره دور از محضر شما. حضرت فرمود میفرمود که خدا اینا در دنیا پای ما وایستادن، هیچی نبود، اینا اقلا محب به ما که بودن، واقعا ما که یقین داریم اگر خوب عمل نکردیم امثال من محب اهل بیتی. رضا من توسل میکنم برای اینکه امام رضا ما رو نگاه کنن، روزه مادرش رو میخونن. خدا انشاءالله در هیچ خانه ای مادر اون خونه رو بیمار نکنه. مادر وقتی بیمار میشه زندگی ریزه خور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. بالاخره سلطان به شکار بره سگش هم با خودش میبره دور از محضر شما. حضرت فرمود میفرماد که خدا اینا در دنیا پای ما وایستادن، هیچی نبود، اینا اقلا محب به ما که بودن، واقعا ما که یقین داریم اگر خوب عمل نکردیم امثال من محب اهل بیتی. رضا من توسل میکنم برای اینکه امام رضا ما رو نگاه کنن، روزه مادرش رو میخونن. خدا انشاءالله در هیچ خانه ای مادر اون خونه رو بیمار نکنه. مادر وقتی بیمار میشه زندگی به هم بریزه، اونم مادری که امید امیرالمومنینه، امید امام حسنه، نور چشم پیغمبره. این روزای آخر بعد از زندگی خانه زهرای مزید به هم ریخته است، بیماری او شدت گرفته. مازال بعد عبیها معصبت الرأس، از شدت ضربه‌ای که اصابت کرده بود دارم سردرد داشت. از من دستمال به سر مبارکش بسته. مازال بعد عبیها معصبت الرأس ناحلت الجسد، جسمی باقی نمانده بود. غاب لحمها، دو پاره استخوان شده بود. وقتی روی زمین خوابیده بود و ملحفه روی بدن مبارکش کشیده بودن، معلوم نبود زیر ملحفه انسانی هست. نوشتن حتی سار از کل خیال، مثل شبهی از یه بدن شده بود. دیگه این مادر جوان دستش تکان نمیخورد، صداش جوهر نداشت. این روزهای آخر نمیدونم، اینو خودم یه وقتی به ماجرای یه ذره درد کردم یه کمی. اونایی که بیمار بدحال دارن تقریبا ناامیدن از بهبودش، یه روز میان میبینن حالش یکم بهتره، یه امید عجیبی پیدا میکنن. بس خدا انشاءالله اینا ناامید نکن، خدا مریضا رو شفا بده. امام حسن امام حسین یه روز دیدن مادرشون امروز نشسته، چند وقت خود ندیده بودن نشسته باشه. این تو مناقع قدیمی نیست، فرج خانه به سر این روزه امید پیدا کرد. گفتم به این مسجد شکر کنیم خدا رو، خانه شون داخل مسجد. رفتن مسجد، حالا یا نماز خوندن یا شکر کردن، قریبه به ظهر بود طبق این نقل. وقتی برگشتن دیدن جای مادر خالیه، دیدن بستر حضرت ملحفه روش کشیده شده، بالش حضرت پیدا نیست، زیر ملحفه است. گفتن یا اسما ما یوریم و امونا فی حاضر استاوه، مادر ما این وقتا نمیخوابید معمولا. اسما میگه من این دوازه دارم نگاه کردم. گفتن ما تد امکم و فاطمه، مادر که از دنیا رفت. اسما میگه دیدم امام حسن جلوتر از امام حسین، من باید ادب رعایت میکنم. آمد جلو، یک بار صورت مادرش رو بوسید و عرض کرد کلمینی یا اما فعلا ابن کل حسن، مادر جان من حسنتم. فرمان که میگه جوابی نشنید، رفت عقب سید و شهدا آمد صورت کف پای مادرش بود. کلمینی یا اما فعلا ابن کل حسین، فعلا ابن کل حسین، کلمینی قبل ان تذوب قلبی، دیگرم داره آب میشه. میگه پاسخ نداد زهرای مرضیه، من نتونستم این حالت رو تحمل کنم. گفتم برید بابای غریبتون رو خبر کنید. برگشتن مسجد، وارد مسجد که شدن شروع کردن بلند بلند گریه کردن. امیر سلام الله علیه رو به قبله نشسته، اصحاب اومدن گفتن ای گردان آی رسول خدا، ای ریحان آی رسول خدا، یاد جدتون افتادی تو مسجد اومدی. این آقازاده فرمودن ما تد امونا فاطمه، مادرمون. راوی این بخش ماجرا میگه تا علی ابن ابی طالب شدید نشسته بود، من نمیفهمم این یعنی چه، فوقع علی یون علا وجه دیدن به زمین و مثلاش بلند شد به من لعظا یا فاطمه، به کی برم شکایت. زیر بغلش رو گرفتن، خیبر شکن رو آوردن تو این چند متری که تا منزل بود، اومد بالا سر زهرای مرضیه، پرده رو کنار زد، ملحفه رو کنار زد. لابد اینجا زهرای مرضیه محجب است، سرشو به دامن گرفت، صداش اینجوری بلند شد که کلمینی یا بنت من دنا فتدلا، ای دختر پیغمبر معراج رفت. کلمینی یا بنت خاتم الانبیا، جواب نداد. اشک امیرالمومنین جاری شد، فرمود کلمینی یا فاطمه، فأنا ابن عمك. چشمای مبارکش رو باز کرد و فتحت عینا، تو بعضی نقلات دست مبارکش رو بالا آورد، فاطمه قیوله، تحمل گریه هستم. من یه نگاه به امیر المومنین کرد، یه نگاه به حسن این کرد، رمون دبکنیم اپکلریت آمون. علی جان من رفتنیم، بچه ها یتیم میشن، دبکنیم اپکلریت آمون. ولا تنت قتیل العدا به طف العراقی، علی جان هوای حسین رو داشته. روز آخر این مجلس من صلوات زهرای مرضیه رو به نیابت با لازمان بی لیاقتی از طرف حضرت رضا میخونم، انشاءالله ازت نور نظر کنم. آرومترم میخونه اگه شما خواستید به من بیان کنین میخوام به حضرت رضا هدیه بدین صرف خالی ما رو پر کنم یا امام رضا ما امروز دلمون میخواست مشهد باشیم فعذن لی یا مولای فالدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیاء این هدیه ما صلوات زهرا مرضیه رو بپذیر به ما نگاه کن انظر الینا نظرة رحیمه اللهم صل على سيدة الجليلة الكريمة الرضية التقية الفاضلة الزكية خود امام رضا فرمود به مادرم متوسل المحدثة العليمة المضطهدة المغفورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة والله بدن مبارك جميل المؤمنين فرمود سرعان ما فرق الله بيننا زهرا جان چقدر خدا زود تو رو از من في المدة القليلة المخفية قبر المجهولة قدر المدفونة سر الانسية الحوراء امام صادق فرمود اگر گره به کارتون افتاده از همه جا ناامیدید ما اگر این اتفاق برامون میفته مادرمون رو صدا میزنیم فاطمه الزهرا این فشم افتادانه کار ندارید فاطمه الزهرا فاطمه الزهرا اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين خدایا نیر کم تردانی ما را از اهل بیت جدا مفرماد کم تر از چشم زدنی ما را به خودمون وام گذار ما را از عزاداران واقعی عاشورا و فاطمی قرار بده در فرج منفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرماد ما را مشمول دعای خیر حضرتش قرار بده قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان ما را از بهترین شیعان و شهدای راهش بگردان سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار روح بلند و ملکوتی ما و راحل و شهدامون شهدای مدافع حرم شهدای این جمع شهدای این بیت از دائم ایمان حضرت زهرا سلام الله علیها بگردان امواج ذوال حقوق به روح مطهر حضرت رضا سلام الله علیها ملحق بفرمایید بیماران ما به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها شفا عنایت بفرمایید خدایا امام صادق فرمود پناهگاه حقیقی عالم حضرت رضاست خدایا گرفتاران بی پناهان محتاجان غریبان مظلومین در اقصان و غات عالم به برکت پناهگاه حقیقی عالم حضرت رضا حاجاتشان روا بفرمود. خدایا خانواده های شهدای مدافع حرم رو به بهترین وجه کفایت بفرمایید. نهضت های اسلامی در اقصا نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به پیروزی نهایی برسانید. ما را از زمین سازان ظهور حضرت حجت قرار بده. آنچه در این روزه ها به اولیاء خواستت عطا کردی تفضلن به کرامت حضرت رضا نصیب ما بفرمایید. آنچه شر از اون بزرگواران دفع فرمودی از ما دفع بفرمایید. آنچه باید در این جلسات نصیب ما میشد میخواستیم تفضلن به ما عطا بفرما. ذکر ما هست دارم الاوقات بر محمد و آل و صلوات.